بعد در عوض این که خب ما با وجود بچه هامون برکت و رزق مادی و معنوی خیلی زیادی و تو زندگیمون دریافت کردیم. این بود که من خیلی بالا پایین کردیم، خیلی مشورت کردیم و اینها، به این نتیجه رسیدم که خب فعلا میتونم وظیفه پزشک بودنم رو تو یه جایگاه دیگه تعریف بکنم و همچنان مادر به مادری کردن، تکرار در واقع مادر بودن ادامه بدم. البته این رو من به این جهت نمیگم که مادر بودن چیز پایان پذیریه و وقتی من وارد عالی شغلی یا یک ادامه تحصیل بشیم اون مادر بودن تموم میشه و ما تغییر هویت میدیم، نه، منظورم تمرکز روی این موضوع هست. این بود که خیلی سریع رفتیم سراغ این که یه فرزند دیگه هم داشته باشیم. اون موقع هم حتی شاید این براتون سوال بشه که اوضاع مالیتون پس خیلی بهتر شده بوده که این تصمیم رو گرفتین. حقیقتش این که یه مقداری بهتر شده بود، به جهت این که من خودم فکر میکنم از برکت حضور بچه ها اینجوری بود. یعنی ما هر کدوم از بچه هامون که به دنیا میومدن قبل از تولدشون یه اتفاق مادی خوب توی زندگی ما میافتاد، که خب این هم تو احادیث و روایات بله. داریم. بله دقیقا. این بود که حالا تصمیم گرفتیم که توی یه شرایطی که واقعا انتخاب داشتن فرزند سوم به نظر خودم مبارزه با نفسم بود.
چرا؟
به جهت اینکه خب میگم هم میخواستم ادامه تحصیل بدم و خیلی انگیزه داشتم، یعنی اصلا وارد شده بودم، شروع کرده بودم، با میل داشتم درس میخوندم،
ولی هنوز قبول نشده بودم،
اصلا امتحان نداد، یعنی به زمان امتحانم نرسیده بودیم. نه بله. من هنوز تا الانم هنوز امتحان ندادم.
بله.
یعنی به جهت اینکه لحظه‌ای تردید نداشتم تو انتخاب هام. و میگم حالا در کنار این بحث‌های بحث دیگه این که در حال حاضر کشور ما با یک بحران جمعیتی مواجه هست که خب این بحران جمعیتی احساس مسئولیتی رو برای من جلوی پام میگذاشت، همینطور که من فکر میکنم با پزشک شدم میتونم یه خدمتی رو به جامعه ارائه بدم، توی شرایط کنونی جامعه الان ما در واقع کشورمون بسیار نزدیک به شرط تله جمعیتی
بله،
هست.
بله.
نه شاید خیلی لازم نباشه اینجا توضیح بدم، ولی خب فرزند هر کدوم ما اگر یک فرزند علاوه بر اون تعداد فرزندی که علاقمون هست یا شرایطمون اقتضا میکنه داشته باشیم، ما وارد تله جمعیتی نمیشیم. تله جمعیتی یعنی این که ما حدود 150 سال طول میکشه تا از این تله خارج بشیم.
بله.
و وارد شدن به اون مصادف با اینه که با کشوری ضعیف مواجه خواهیم شد که با آرمان هامون متفاوت
بله
خواهد
و خطرات و تبعات جبران ناپذیری
که حالا این بحث مفصلیه که من با این معقوله وقتی آشنا شدم، حالا به جهت تأکیدات زیادی که هم مقام معظم رهبری داشتن هم مسئولین و اساتید دانشگاهی، خیلی اصلا وارد این حوزه شدم به جهت کار فرهنگی.
بله.
محمد جواد وقتی که حالا باردار شدم بسیار بسیار رزق معنوی زیادی برای من داشت، یعنی اصلا نمیدونم چه جوری بگم، تحولات عظیم روحی در من اتفاق افتاد بعد از بارداری محمد جواد که خیلی خدا رو شکر میکنم و این رو در واقع امتیاز ویژه‌ای میدونم که انتخاب کردم این در واقع فرزند سوم داشتم تو اون شرایط.
خیلی هم عالی. یه لحظه اگر اجازه بدید یک نقطه بگذاریم انتهای جمله شما، یک بخش رو دوستان من آماده کردن بشنویم، برگردیم و بیشتر در مورد 9 ماه بارداری محمد جواد از شما بشنویم که خیلی به نیکی ازش یاد میکنید و با یک حس خوب ازش یاد میکنید و میخوام ببینیم که خانم دکتر محمدپور در اون 9 ماه چه اتفاقایی تو زندگیشون رقم خورد که اینقدر با اشتیاق از اون لحظات ناب برای ما میگن. اگر اجازه بدید خانم دکتر بریم و شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر مهدی سید آقایی باشیم، مدرس محترم آموزش خانواده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر امینیان و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه خاتون. پدر و مادر گرامی، قبل از اینکه بخوایم وارد فضای تربیتی بشیم لازمه که به 5 پرسش اساسی جواب بدیم. پرسش اول این که اگر من جای فرزندم بودم چه احساسی داشتم؟ نسبت به نوع برخورد و روش تربیتی که ما برای فرزندمون در نظر گرفتیم، آیا روش ما دیکتاتوریه یا زیاد از حد صمیمی نیست؟ پرسش دوم اینه که توانایی فرزندم چقدره؟ واقعا فکر کردم که قدرت اجرای اون دستور تربیتی رو که بهش دادم رو داره یا نه؟ سوال سوم، آیا چیزی که از فرزندم میخوام بهش یاد دادم؟ وقتی ازش میخوام راستگو باشه، خودم اصلا تو خونه دروغ نمیگم؟ چند بار شده پشت تلفن دروغ گفتم؟ گفتم بگو مامان نیست، بابا سر کاره. چقدر صداقت در گفتار و رفتار رو بهش یاد دادم؟ پرسش چهارم اینه که فرزندم چند دستور رو میتونه با هم انجام بده؟ آیا اونقدر صبور هستم که کارها رو یکی یکی بهش بگم و صبر کنم تا کارش تموم بشه و کار بعدی، تکلیف بعدی یا خواسته بعدی رو بهش بگم؟ و پرسش پنجم این که آیا من الگوی خوب و مناسبی برای فرزندم بودم؟ امروزه بچه های ما بیشتر از راه دیدن یاد میگیرن تا شنیدن، کمتر به نصیحت ها گوش میدن، اما اون چه رو که ما انجام میدیم رو دقیقا میبینند و یاد میگیرن و همون رو تکرار میکنن. آیا مراقب رفتار و کردار خودمون جلوی فرزندانون هستیم؟
آنچه شنیدیم صحبت‌های ارزشمند جناب آقای دکتر مهدی سید آقایی بود، مدرس آموزش خانواده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب خانم دکتر، خسته که نشدیم؟
نه،
خستتون نکردیم؟ خدا رو شکر، الحمدلله. خب با یه فاصله فکر کنم زیر 2 سال بین محمد علی و محمد جواد، شما محمد جواد رو باردار شدید. سخت نبود خانم؟ ببینید واقعا حالا میخوام نظر شخصی خودم رو بگم. الان شاید خیلی ها بگن که خانم دکتر، حالا شما که فرمودید به لحاظ اقتصادی که اوضاع زندگی متوسط معمولی بوده، ولی بگن که خانم دکتر الان داره شعار میده، مگه میشه سخت نباشه؟ مگه میشه بچه 5 ساله و 2 ساله و حالا یک بارداری سوم هم وجود داشته باشه و بعد با این اشتیاق، با این حس خوب، با این خاطره خوش ازش یاد بشه؟ یا خانم دکتر دارن شعار میدن، یا اینکه واقعا حالا استثناء بوده خانم دکتر محمدپور و برای همه این اتفاق رقم نمیخوره. من میخوام اینطور صحبتمون رو پیش ببریم که واقعا الان اگه بخواد کسی از شما این سوال ها رو بپرسه، شما پاسختون چیه؟ ما رو قانع کنید.
ببینید خب آدم ها به لحاظ روحی با هم متفاوتن و خب جهانبینی آدم هاست که انتخاب های اونها رو رقم میزنه. شاید مثلا در واقع زندگی من نسخه قابل تکثیری نباشه، چه بسا که خیلی از مادرها سختی ها و در واقع انتخاب های سخت‌تر از من هم داشتن، ولی حقیقتش رو بخواید بله سخت بود. در همه مراحل هم مادر بودن سخته، هم در واقع مادری کردن. ولی چه چیز با ارزشی هست که با سختی عجین نباشه؟ به دست آوردن چه سرمایه ای به راحتیه؟
بله،
من مادری کردن رو یک سرمایه و یک در واقع گنجینه ای میدونم،
ثروتیه دیگه.
بله دقیقاً، به جهت اینکه انقدر مادری کردن رشد داره برای یک مادر. چطور وقتی که من 7 سال تبابت، 7 سال درس خوندم، سالها تبابت بکنم، مثلا حالا یه سری سالهایی از عمرم رو دوباره دانشجوی دستیاری باشم، هیچ کس نمیگه که چقدر خانم دکتر سختی کشید. همه میگن که چی؟ میگن خانم دکتر شده.
بله،
متخصص شده. بله، یا هر کس دیگه ای رو که ببینن، اون براشون مسیر، میگه مسیر اشکالی نداره، اون نتیجه مهمه. در مادری کردن این برای من ارزشمند بود، به جهت اینکه هم رشدش رو میدیدم در خودم، هم در همسرم، هم در فرزندانم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. و این در واقع ثمره این افکار خوب، این ذهنیت درست و این به نظر من سرمایه ذهنی منجر به این میشه که خانم دکتر محمدپور در 31 سالگی صاحب 3 فرزند هستن، الحمدلله رب العالمین، به حال جایگاه اجتماعی خیلی خوبی هم دارن و هنوز برای آیندهشون نقشه راه دارن و براشون مهمه که ادامه تحصیل بدن، براشون مهم هستش که علاوه بر اینکه یک مادر نمونه و الگو هستند، یک پزشک موفق و متخصص هم باشه. اینا خیلی خوبه و خیلی قابل احترامه و من شک ندارم شما با این اهداف درخشانی که دارید یک به یک به تمام خواسته ها و آرمان ها و آرزوهاتون هم خواهید رسید، چون این پشت کار رو در شما و در کلام شما میشه پیدا کرد. این خیلی قابل احترامه و بهتون تبریک میگم. نقش خانواده و خواسته همسرتون چطور بود در طول این سالهای زندگی مشترک و اینکه پی در پی و پشت سر هم شما صاحب 3 فرزند شدید، همسر گرامی شما چقدر کمک حالتون بودن، چقدر همراهتون بودن، چقدر مشوق شما بودن؟ یه جاهایی شد که همسر بزرگوار بگن که به حال دیگه حالا تصمیم خودت، میل خودت، من کاری ندارم، حالا خواستی درست رو ادامه بده، خواستی بچه‌ها رو ببر منزل مادر، من کاری ندارم، من باید به دغدغه و مسئولیت‌های خودم برسم و نمیتونم، زمان ندارم حتی. از این اتفاق افتاده؟
بله افتاده، راستش رو بخواید.
عجب. خب بشنوید.
ایشون خب از همون ابتدا خیلی همراه بودن با من، ولی خب یه سری جاها هم به قول خودشون ترمز بودن، ولی ترمز خوب.
ترمز خوب.
گاهی بله، حالا بچه های پزشکی یا دوستان دیگه‌ای که توی حوزه ادامه تحصیل پیشتاز هستن یه کمالگرایی خاصی دارن. بله. و این کمالگرایی اگر به قول این ترمز نباشه حد و حصر نداره. آها. یعنی دائم هی پله بعدی هی پله بعدی.
کمک حال شما بدن.
بله بله، توی این انتخاب هم خیلی میگم من به قول همسرم این که ما هی پروژه های مختلف، هی پرونده های مختلف توی زندگیمون داشتیم که کاملا با تعامل سازنده اینها رو انتخاب کردیم.
پس منصفانش اینه که به حال ایشون یک همراه بودن.
قطعا نمیتونه، ولی
شما یه جوری تایید کردید حرف من نگران شد.
نه شما فهمیدین که آیا ایشون میگن که
یه جاهایی همراهی نداشتن. من فکر کردم که
نه، اینجوری نبوده که ایشون میگن که من کاملا، ببین تو در واقع هم فکری ها کاملا با هم بودیم، انتخاب هامون کاملا اشتراکی بوده.
بله.
ولی اینجوری نبوده که حالا ایشون از کارشون بتونن بزنن، نه حالا به خواست خودشون، نه اصلا نمیشده، مقدور نبوده براشون.
بله.
که حالا کارشون رو بذارن کنار یا حالا بخوان فرصتی رو به من بدن که حالا شما درس بخون من بچه ها رو نگه میدارم.
اینطور نبوده.
نه اینطور نبوده. خب
آقای آزاد سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ خوبید انشالله؟ زنده باشین. صحبت های خانم دکتر رو شنیدین؟
خیلی کم.
آه پس شانس آوردن خانم دکتر. الان دستاشون رو به نشانه شکرگزاری به آسمان بردن. خوبید انشالله آقای آزاد.
سلامت باشید.
زنده باشید. ما در خدمت خانم دکتر هستیم و همینطور محمد جواد عزیز شما. خدا حفظ کنه فرزندانتون رو. بزرگوارین. ما در خدمتیم خانم دکتر محمدپور. به حال تصمیمات شاید سخت و عجیبی رو تو زندگیشون اتخاذ کردن، اینکه در یه مقطعی که حالا به هر حال کلی زحمت کشیدند و سالها تلاش شبانه روزی و تحصیل رو در واقع کنار میگذارن و به وظیفه خطیر مادری توجه میکنن و صاحب فرزند میشن و فرزندها رو هم با فاصله سنی کم متولد میکنن. آقای آزاد چقدر همراه و همدل خانم دکتر محمدپور بودند؟
از خودشون پرسیدید دیگه، ما هر قدر توان داشتیم خلاصه کمک کردیم.
بله ایشون هم دقیقا میگفتن شما خیلی همراهی کردین آقای آزاد. خدا حفظتون کنه. خانم دکتر از خودتون میپرسم فاطمه محمدپور چه ویژگی داره که منجر به این شده که مادر 3 فرزند باشه، پزشک عمومی باشه، تصمیم به ادامه تحصیل داشته باشه، مسئول گروه جهادی مهر فرشته ها باشه؟
نمیدونم، به نظر خودم احساس مسئولیت. احساس مسئولیت اجتماعی که هیچ وقت نتونستم ازش بگذرم.
بله.
اون هم برای شخص خودم اطلاعی کشور و در واقع اسلام عزیز خیلی اهمیت داره.
خب از گروه جهادی مهر فرشته ها هم بگین چی شد که در واقع این مسئولیت رو به عهده گرفتن. گروه های جهادی تلاش شبانه روزی دارن. خانم محمد چطور با سه تا فرزند میرسه به گروه جهادی؟
ببینید، یکی از رزق های معنوی که بعد از بارداری محمد جواد به من عنایت شد همین گروه بود. از این جهت که محمد جواد تو دو سه ماه باردار بودم که همین بحث فرزندآوری و بحران‌های منتهی شده به بحث جمعیت خیلی منو درگیر خودش کرده بود.
بله.
و احساس کردم که مردم شاید نیاز به کمک دارن، نیاز به حمایت دارن، هم به جهت آگاه سازی، هم به جهت اینکه واقعا دستشون رو باید گرفت و توی این حوزه کمک بشن.
بله.
ببینید، خانواده های ما طبق حالا پژوهش هایی که انجام شده تمایل دارن که فرزند زیادتری داشته باشن، یعنی یک فرزند و دو فرزند برای خود خانواده ها هم به جهت فطری هم حتی مطلوب نیست.
اصلا تو فرهنگ ایرانی ما بلد. هم هنوز اون جایگاه رو پیدا نکرده، خدا رو شکر. یعنی همه میدونن که تعداد فرزندان هم حال اون خانواده رو خوب میکنه، هم در موفقیت فرزندان اون خانواده اثر میگذاره.
ولی موانع موجود، موانع زیادی هن و خب حالا حل شدن اونها مستلزم اینه که خیلی از مسئولین نسبت به این دغدغه پیدا بکنن. این بود که من به این نتیجه رسیدم، حالا در دو حوزه، یکی بحث سقط جنین بود، یکی بحث فرزندآوری بود. توی این دو حوزه ما تصمیم گرفتیم با تعدادی از دوستانمون که حالا غالب اونها هم پزشک بودن و حالا در دوستانمون هم بانوانی بودن که توی این حوزه دغدغه داشتن، بیایم یه گروهی رو تشکیل بدیم که مانع از در واقع سقط جنین هایی بشیم که به اختیار خانواده اتفاق میافته. این یک مورد. و این که کمک بکنیم به رفع موانع فرزندآوری.
بله.
از حدود مهر 99 ما کار مجموع مهر فرشته ها رو شروع کردیم و الحمدلله با شیب زیاد و تلاش زیاد دوستان موفقیت های خیلی خوبی حاصل شد توی این کار مجموع ما. هنوز مهر فرشته هامون یه ساله نشده، ولی خب سه تا جایزه برنده شده الحمدلله و خب تعداد افرادی که با همون دارن تو این گروه در واقع همکاری میکنن بالای 50 عضوی هستش که کاملا فعالن. حدود 70-80 تا پزشکی خیلی فعال داریم و خب فعالیت هایی که مؤثر بوده تا به امروز الحمدلله.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب پس با این اوصاف شما تو حرفه خودتون دارین فعالیت اجتماعی بله هم انجام میدین. آقای آزاد پشت خطن؟ آقای آزاد، چند جمله از زبان شما در توصیف خانم دکتر محمدپور بشنویم خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. آرزوام خدمتتون، خب بخشی احتمالاً توی صحبت‌های توی گفتگوی شما در واقع مهرت شده. خب پشتکار و تلاش ایشون واقعاً ستودنی است. حالا در کنار اون دغدغه‌ای که دارم، چون به حال جامعه پزشکان با بدنه مردم در ارتباط هستن، خب دغدغه‌هاشون خیلی در واقع متفاوت شاید میشه حالا نسبت به خیلی از عزیزان دیگه. لذا حالا شخص خانم دکتر در واقع تلاش کردن بین مادری و اون بخش پزشکی در واقع خودشون یه توازن ایجاد کنن، گرچه خیلی سخته، گرچه حالا همراهی امثال من حالا بوده، ولی خب به هر حال لطف خداوند بوده و تونستن تقریبا یه تعادلی ایجاد بکنن، اگرچه که خودشون خیلی اذیت میشن، شاید حالا به زبون نیارن و شاید خیلی نشون بدن که حالا محکم دارن اینجوری، ولی خب به عنوان حالا یک قانون، به عنوان یک پزشک خیلی فشار روشونه.
بله، خیلی هم عالی که شما قدر شناسین آقای آزاد. خدا حفظتون کنه.
حالا اگر امکان هست چند جمله من تشکر کنم، هم از زحماتشون به عنوان همسر، هم به عنوان مادر سه فرزند، هم به عنوان دختر خانواده، عروس خانواده و یک پزشکی که در واقع دغدغه داره که در حوزه جمعیت کمک کنه که انشاءالله قبل از بسته شدن این پنجره جمعیتی ما اثرگذار بشیم به عنوان یک فرد کوچیک. حالا بنده به عنوان همسر ایشون هر جور که کمکی بتونم بکنم خدمتشون.
درود بر قدرشناسی شما. خیلی عالی. خانم دکتر، الان فرصت دارید که با همسر محترمتون چند جمله کوتاهی صحبت کنید.
اولا که ممنونم از ایشون. این تعاریفی که ایشون فرمودن خیلی شاید در واقع مقال بنده نگنجه. من ممنونم از لطف شما، همراهی شما و تمام تلاش هایی که تو این سالها داشتین و زحمت هایی که من برای شما داشتم. هم فکریاتون خیلی خیلی برای من راهگشا بوده توی این مدت و شاید بگم اگر خودم تنها بودم اصلا نمیتونستم این مسیر رو به این خوبی مدیریت بکنم.
خدا حفظتون کنه برای هم انشالله. آیا آزاد خیلی لطف کردید از اینکه قبول زحمت کردید تشریف آوردید. من بعد هم خواهش میکنم که همراهی و همدلیتون رو با همسر گرامی همچنان حفظ کنید با قدرت و شدت بیشتر. حتی خیلی ممنونم لطف کردید. محمد جواد هم دیگه داره بیقراری میکنه، ما مزاحم خانوم نمیشیم، همین الان از ایشون هم خدافظی میکنیم تا ایشون انشالله به اتفاق محمد جوادی که یک کمی هم خسته شده از حضورش در رادیو و شبکه رادیوی گفتگو برگردن انشالله به اتفاق همسر منزل. خیلی ممنونم و ازتون تشکر و خدافظی میکنم. خانم دکتر خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. گفتگو خیلی جذابی بود، برای من خیلی قابل احترام بود. دیدگاه های شما و تلاش های صادقانه شما برای اینکه یک مادر خوب، یک مادر کافی و یک بانوی موفق باشید. انشالله که همچنان پله های موفقیت رو یکی پس از دیگری سپری کنید و شاهد موفقیت های بیشتر شما باشید. متشکرم از شما. خیلی محمد جواد اذیت کردیم، ببخشید دیگه. متشکرم از محضرتون و ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. ضمن اینکه از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون هم صمیمانه سپاسگزارم که وقت گذاشتید و همراه ما شدید و این برنامه رو شنیدید. تا فرصت سلام دوباره همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای بعضی سخت‌ترین کارهای دنیاست وقتی که می‌خواهند تایپ کنند و ناگهان از زبانی به زبان دیگر بروند. خصلت جالب تایپ کردن همین است. ظاهراً واژه‌ها و علائم و کلمات خارجی در کنار هم جور در نمی‌آیند. اما در نهایت یک متن منسجم داریم. این شیوه در رسانه هم استفاده می‌شود و به شگرد حرکت کیبوردی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
تو تکنیک حرکت کیبوردی ببینید، اجزا برای تحت تأثیر قرار دادن ذهن مخاطب، چه در کف تکنیک ها چه در سقف تکنیک ها، حتما باید از یک منطقی پیروی کنه. حالا شاید اون منطق در نزد من یا اون نظم در نزد من دارای یک اصول نباشه، اما فرمتش قابل احصای. منطقهای عملیاتی متفاوت وقتی که رو هم اوورلپ میشه یا رو هم سوار و متمرکز میشه، میتونه تبدیل به چند زبانی، چند فهمی، چند منطقی، چند بعدی و چند گونگی در حوزه عملیات بشه. به عنوان مثال وقتی که حالا بچه تصمیهش رو بخواییم بگیریم، شما دارید یک مطلبی رو تایپ میکنید، یک نظمی در استفاده از کلیدهای کیبورد دارید، فارسی، همون لحظه میخواید یک عبارتی رو انگلیسی تایپ کنید، شیفت میکنید، از یک نظم دیگری تبعیت میکنید. درسته که اینها از منطقهای متفاوت تبعیت میکنن، اما در مجموع یک نظم واحدی رو ایجاد میکنن که یک مسیری که بهش میگن مسیر تایپ این متن، مثلا در فلان مسئله. وقتی این حرکت کیبوردی یعنی همه اجزاء یک اتفاق رو شما باید بتوانید به واسطه احساساتتون، دانشتون، تجربتون، منشتون، روشتون و بینشتون به یک نظمی برسونید، از هر کلید یک جا استفاده کنید و در مجموع یک مسیر طراحی شده رو به واسطه اون بیاید و تأمین میکنید.
هر بهانه‌ای پیدا میکنند که بگویند ایران خوشبخت نیست.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی، خیلی وقت فکر کنم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم
سال سختی پرسیدی؟
گاهی هم سراغ آب و برق می روند.
اما حقیقت آن است که مشکلات صنعت برق گسترده تر از این است.
و علت خاموشی های گسترده که البته نه مثل حالا که هفته ها طول بکشه، معمولا حوادث بوده یا ناکارآمدیه.
چرا دولتی که مردمش از کمبود برق و خاموشی رنج میبرن به کشورهای دیگه برق صادر میکنه؟
واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق.
آره دقیقا، ببین یعنی در یک برزخی افراد باید زندگی کنن که خب
گاهی از تفریحات میگوین تا همین معنا را در ذهن ایجاد کنن.
افسردگی در ایران و دلایل آن که به گفته اکثر شرکت کنندگان در برنامه ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت جاری و بدبینی به آینده است.
هیچ گونه شادی وجود نداره. ببینید ما انقدی تو هست، ایران یه زندان بزرگه. واقعا مردم از هر لحاظ، من داخل تاکسی میشینم تو نونوایی، صف نونوایی من درگیر شدم به خاطر نون سنگک.
والا 90% مردم ایران دچار افسردگی و استرس و استراب هستن. یعنی هر جا شادی باشه میریزن اونجا، میگن چرا شادی کردی، چرا خندیدی، اما با افسردگی هیچ مشکلی ندارن. با
جوون 25 ساله 30 ساله سکته کنه بره این سینه قبرستون.
همه ی خبرهایی که ظاهراً به هم ربطی ندارند در رسانه‌های بیگانه در نهایت یک متن زیبا را می‌سازند که به خوبی تایپ شده است، و آن هم این که جمهوری اسلامی باید برود.
کارشناسان درباره احتمال فروپاشی سیاسی و اجتماعی هشدار دادند و زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما آیا جمهوری اسلامی صدای زنگ خطر را شنیده؟
در شرایط ایران ما بحران مشروعیت داریم، بحران کارآمدی داریم از جانب حکومت، و بعد از جانب جامعه هم دو تا بحران بسیار بسیار مهم داریم. یکی بحران اقتدار هست و یکی بحران اعتماد.
دکتر علیرضا داوود.
رسانه ها معمولا از این قصه کجا استفاده میکنن؟ اونجایی که میخوام از محیط های مختلف مسئله واحد استخراج کنن. ایرانی ها بدبختن، تو ایران هستن که بدبختن. همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که پناهنده میشه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که میره فلان کشور تابعیت میگیره، میره به عنوان تیم ورزشی میخواد بره. همین ایرانی بدبخت نشون میده که رفته تو فلان کشور داره ظرف میشوره، رستوران داره تمیز میکنه. همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که مثلا از کشورهای دیگه میان اینجا و سوء استفاده حتی جنسی میکنن ازش، که تو مشهد این اومدن تبدیلش کنن به یک جریان. همین ایرانی نشون میده که مثلا یه نفر افغانی از اون بر میاد اینجا مثلا زن ایرانی میگیره میره کابل زندگی میکنه.